بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیثی است از مولا امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب قرر الحکم. قال علیه السلام: من قرس اشجار التقا، من قرس اشجار التقا جنا سم هدا، جنا سم هدا. کسی که درختان تقوا را در سرزمین دل خود قرص کند و پرورش بدهد، میوه های هدایت عائد او می شود. این حدیث به صورت های مختلف، یعنی محتوای این حدیث به صور مختلف در آیات و روایات هست. و اتقوا الله و یعلمکم الله، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا هدن للمتقین. هم در آیات هم در روایات داریم که یه رابطه بین تقوا و هدایت. هرچه تقوای انسان بیشتر می شود، نور هدایت و معرفت و ایمان در قلب انسان بیشتر خواهد شد. دلیل آن هم روشنه. قلب انسان مثل یه آینه است. اگر این آینه آلوده بشود، کثیف باشد، زنگار بگیرد، نمیتواند چهره های حقیقت در آن منعکس بشود. اما وقتی این آینه پاک شد از آلودگی های به هوا و هوس، مصفا شد، آینه ای که پاک شد، چهره حقیقت در آن منعکس می شود. هدایت معنیش همینه. نور هدایت در عالم هست. قلب من باید آماده باشه. اون شاعر معروف میگه جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی جمال خداوند حجاب و پرده ای نداره. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بین تو و بین خدا یه مش گرد و غباره و این گرد و غبار نمیذاره تو ببینی، و الا جمال پاک خداوند حجاب نداره. او از هر من کل شیء، از هر الاشیاء، ذات پاک خداست. اگر قلب مصفا بشه، پرده ها و حجاب های هواپرستی و خودخواهی و کبر و نخوت و ریا و حسد و اینا از بین برود، جمال یار نمایانه، معرفت الله حاصله. مشکل ما همینجاست. این در واقع اشاره به همان است که برای معرفت الله دو راه ذکر می کنند، یکی راه فلسفه و یکی راه عرفان. منظورم عرفان اسلامیه، نه عرفان التقاطی و تصوف و امثال اینها. راه فلسفه راه استدلاله، ما رو میبرد در برهان صدیقین و برهان نظم و برهان علت و معلول و برهان نقص و کمال و وجوب و امکان و از براهین مختلف میخواد خدا رو ثابت کنی. بالاخره این علمی که از آن حاصل میشود اسمش علم حصولیه. اما راهی رو که عرفان پیش میگیرد راه تصفیه درونه. یه قلب و دل و روحتو صاف و پاک کن تا از طریق شهود بتوانی به معرفت الله نائل بشی. این راه راه درونه، این علم حضوریه، اون علم حصولیه، تفاوت با هم داره. یکی از منابع معرفت، ما در جلد اول پیام قرآن مفصل منابع معرفت رو نوشتیم، یکی از منابع معرفت شهود و سرچشمه شهود هم پاکی قلب و صفای روح. تقوا معنیش همینه، انسان قلب و روحش رو پاک و پاکیزه کنه. وقتی پاک و پاکیزه کرد یه حالت روشنبینی پیدا میکنه. این که داریم اتقوا من فراست المؤمن، برحذر باشید از فراست مؤمن و هوشیاری مؤمن، فانه ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکند، به واسطه همین حالت تقواست. این تقوا باعث نورانیت قلب میشه و یه فراست و روشنبینی خاصی انسان پیدا میکنه. هرچه تقوا بیشتر بشه معرفت بیشتر میشه، کما اینکه هرچه معرفت بیشتر بشه تقوا بیشتر میشه. اینا اثر متقابل در هم دارن. از اینجا برمیگردیم به کلام مولا در این حدیث شریف. می فرماید من غرسه اشجار التقا، کسی که درختان تقوا رو غرس کند، جنا ثمار الهدا، میوه های هدایت بر شاخه های درخت تقوا نمایان میشه. تقوا تشبیه به درخت شده، هدایت تشبیه به میوه آن. چقدر جالب و چقدر زیبا و چقدر پرمعناست. در اینجا صحبت بسیاره، من میخوام یه نکته ای رو امروز اضافه کنم، امیدوارم به عرایزم دقت کنید. آن این است تقوا رو بعضیا محدودش به یک موارد بسیار جزئی و کم اثر میکنن. بعضی ها خیال میکنن تقوا این است که انسان آب و آب کشی زیاد بکنه، هر که وسواسی تره دستش بیشتر آب میکشه، فرش خونش بیشتر آب میکشه، این آدم خیلی با تقواییه. تقوا یعنی پرهیز از نجاسات در حد وسواس. این یه معنی بسیار غلطی. بعضی ها از این بالاتر میرن، تقوا رو در اون بعد فردی میبینن. تقوا این است انسان به موقع نماز بخونه، به موقع روزه بگیره، به موقع نمیدونم نماز شب بخونه. تقوا این است که انسان غیبت نکنه، حسد نورزه، دروغ نگه، فقط اصلاح در اخلاق فردی. خب این از اولی خیلی بهتره که تقوا رو منحصر به آب میکرد. خیلی آب کشی میکنه اما خمس نمیده، زکات نمیده، پریز از شبهناک نداره، حلال حرام نداره، ربا میخوره، اما خیلی آب کشی میکنه. این هیچ. مرحله دوم حلال یا حرامی واجبی اینها، اینم خوبه. ولی تقوا منحصر به این بعد نیست. اون تقوای طهارت نجاست بود، دومی تقوای اخلاق فردی بود، سومی مهمه تقوای اجتماعی. یعنی انسان نگاه کند بین وظیفش در اجتماع چی، اونو انجام بده. این تقواست. بالاخره من به عنوان یه عضو اجتماع یه وظایف و مسئولیت هایی دارم. آیا در انجام اون وظایف و مسئولیت ها واقعا کوشا هستم؟ آنچه بر عهده من است، از امر به معروف، نهی از منکر، تبلیغ، تدریس، هر کسی که در کاری هست در اون بعد وظیفه اجتماعیش اگر اونو انجام بده، اون مرحله مهم تقواست. کسانی رو میشناسیم در اوضاعی علمیه هستند، آدم های با تقوایی هستند، اهل نماز شب هستند، تهجد هستند، دروغ نمیگن، غیبت نمیشنون، ابدا. ولی از ازشون سوال بکنی تو این حوزه شما چه کار هستی، جواب نداره بده. مدرسی؟ نه. دوران درس خوندنت؟ نه. گذشته. محققی؟ مؤلفی؟ مبلغی؟ میگه دعا میکنیم به جان همه. کارش داغویه. تقوا در تمام زمینه ها داره، ولی تقوای اجتماعی نداره. خب شما از بیت المال استفاده میکنی، چی میکنی؟ این عمری که خدا به تو داده است در چه راه داری مصرف میکنی؟ یه مسئله مهمه. و من اینجا میخواهم اینو خدمت شما عزیزان، خب بسیاری از شما در سنین جوانی هستید، این جمله رو عرض کنم. از حالا تصمیمتون رو بگیرید. چه میخواهید بکنید به عنوان سرباز امام زمان؟ جهان اسلام نیاز زیادی امروز داره، و همونطور که رهبر بزرگوار انقلاب هم در این سخنان اخیرشون فرمودن، حوزه ها باید پاسخگوی به نیازهای اجتماعی مسلمین باشن. نیاز تبلیغی داره، نیاز تدریسی داره، نیاز قضایی داره، نیاز امامت جمعه داره، نیاز تبلیغی داره، تبلیغات داخل داره، تبلیغات خارج داره. شما ببینید یه کشور همسایه ما ترکیه است و خودشم میگه من کشور لائیکم، اصلا مذهب جزء برنامه های ما نیست. الان به قدری فعال داره در این کشورهای آزاد شده شوروی سابق سرمایه گذاری تبلیغی میکن که حساب نداره. مساجد، مدارس، مبلغین. شاید یه وقت عرض کردم خدمتتون یه عده از شیعیان نخجوان و اینا در اختیار خودشون گرفتن بردن ترکیه تدریس وهابیت میکنن. میگم مخصوصا ایام عاشورا اینها رو به مسافرت میبرن که نمانند عاشورا رو در نخجوان نبینن و عاشورا رو فراموش کنن. یک کشور لائیک داره اینطور فعالیت میکنه، تبلیغ میکنه. شما از حالا باید خودتون روشن کنید چی میخواید بکنید. مجتهد، مرجع، قاضی، مبلغ، مدرس، نویسنده. وای بر حال کسی که بماند در حوزه و مشکلی از مشکلات اسلام رو به اندازه سهم خودش حل نکنه. ما باید در حوزه ها تحول ایجاد کنیم، از اون حالت رکود سابق در بیاییم. حالا زمان سابق نیست. تمام رسانه های گروهی دنیا بر ضد اسلام دارن تبلیغ میکنن، چون میبینن دشمن شماره یک استکبار اسلامه. همه دارن تبلیغ میکنن، کی باید این تبلیغات خونسا کنی؟ روزی نیست که مقالات و کتب بر ضد اسلام، مخصوصا بر ضد مکتب اهل بیت و تشیع نوشته نشه. این زمان غیر زمان سابقه، به همون نسبت که اسلام در عالم قوت گرفته، قدرت گرفته، مکتب اهل بیت داره پیشی میگیرد. یکی از مسئولین محترمی که در یکی از کشورهای شمال آفریقا بود، تازگی آمده بود، من دیدنی ازش کردم، گفت من این جمله رو به شما بگم، تمام جوانانی که من دیدم در کشورهای شمال آفریقا، اینها از محتوای مذهب خودشون ناراحتن و یه علاقه شدیدی به تشیع و گرایشی به مذهب اهل بیت دارن. میگفت احساس میکنن، میگن ما یه مذهبی میخواهیم که بتواند حکومت داشته باشه، مذهبی نمیخوام که علماش دست نشونده باشن، مذهبی میخواهیم که جوابگوی نیازهای روز باشه. میگفت کل این جوانان یه آمادگی دارن، اینا مسائلی است. ما میتوانیم الان از مناطق مختلف طلبه اینجا بیاریم، یا بهتر در همونجا حوزه علمی تأسیس کنیم و همونجا مشغول کار بشیم. خب اینا در صورتی میشه که مسئولیت ها تقسیم بشه، یه عده سیاهی لشکر نباشن، هر گروهی به کاری بپردازن، هر گروهی مسئولیتی رو بپذیرن. این افتخاره. افتخار این نیست که انسان بمانه و موجود بیفایده باشه. شاخه مهم تقوا، این تقوای اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و انجام وظیفه در مقابل اسلام، این تقوای واقعیه. از طهارت و نجاست پرهیز کردن که چیز مهم نیست. به هر حال فراموش نکنیم تقوا رو در تمام ابعادش فراهم سازیم، تا ثمار خدا و میوه های هدایت هم انشاءالله در تمام ابعادش نصیب و روزی همه ما بشود. انشاءالله همه دست به دست هم بدیم، حوزه ای تازه بر اساس مسئولیت ها و احساس مسئولیت ها و احترام به همه کسانی که خدمت می کنن به اسلام و مکتب اهل بیت و انقلاب، انشاءالله یه چنین حوزه بتوانیم بسازیم. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث فقهی به شرط پنجم صادق رسید. شرط این بود که هاتک ارز هرز باشه، یعنی پناهگاهی را بشکند، هتک کند، وارد بشود و سرقت کند. دلیلش هم روایات عدیده بود، یه معارضی هم داشت روایت صفوان که اون رو هم جواب دادیم، قادر بر معارضه نیست. جنبندی نهایی می شود اعتبار مسئله حرز و شکستن حریم حرز مسئله ایست مسلم بین همه علماء اسلام. اهل سنت و شیعه همه متفق بر اعتبار حرزن و بدون اون قطع ید نمی شود. اما این معنیش این نیست که تعذیرات دیگه نمیشه. اگر کسی بیرون حرز از تو مسجد سرقت بکنه، از تو حمام سرقت کنه، اینو کارش نداره. نه، حاکم شاید تعذیرش میکنه. تعذیر ممکنه یه روز زندان باشه، ممکنه چند سال زندان باشه، همه اینها تعذیره. منتها اون حد مخصوص درباره هاتک هرزه. این نکته را هم گفتم، باز تکرار میکنم، راجع به ماهیت هرز و شرایط آن و صور و مصادیق مختلف آن انشاءالله بعدن بحث میشه. کجا؟ در شرایط عین مسروقه، در تحریر الوسیله مسئله هفت به بعد. مسئله هفتم به بعد از شرایط عین مسروقه بحث بسیار مفصلی در بایه حرز و انواع اقسام و صور مختلفش دارن میان. اینجا اگر ما سربسته رد میشیم به خاطر این بقیه هنا شیعون، این بقیه شیعون بگم بعد بریم سراغ شرط ششم. وان این است مرحوم آیت الله عظمای خویی سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، ایشون برای توجیه حدیث صفوان یه راه دیگری پیدا کردن و خلاصه حرفشون این است، میگن حدیث صفوان مطابق روایت حلبی که گفتیم در باب 17 از مقدمات حدود نقل شده، مطابق اون حرز نداره. حدیث صفوان طبق حدیث حلبی که صحیح هم است، صحیح حلبی که در باب 17 از مقدمات الحدود نقل شده، حرزی درش نیست. صفوان میگوید من عبامو گذاشتم برم تجدید وضو کنم، وضعت ردایی و ذهبت لإحراق الماء، رفتم برای دستشویی یا وضو گرفتم. حالا این عبارت فعلا وسائل دقت داشته باشید. ایشون میگه حدیث صحیح اینه و این حرز نداره و ظاهرش عدم اعتبار حرزه. چه مانعی داره این مخصوص مسجد الحرام باشه؟ مسجد الحرام محل امن و امانه. و از جعلن البیت مثابتا للناسه و امنا، خدا خواسته این محل امن و امان سرقت از غیر حرزش هم قطع بشه، قطعیت بشه. چه مانعی داره؟ مورد حدیث خوابیدن صفوان در مسجد الحرام. اگر یک کتاب وسائل باشه من لطف کنین که این عبارت هم بخونم. در اینجا بعد ایشون یه احتمالم میده، میگه ممکنم هست القا خصوصیت کنیم در بقیه مساجدم بگیم، بگیم اینهایی که دزدی از مساجد میکنن ولو درهای مسجد به روی همه بازه و مصداق حرز هم محسوب نمیشود، اینها اون حد سارق برشون واجب میشود. چه مانعی داره؟ اینم یه احتمالیست که ایشون میده. این روایت صفوان، جواب این آقا هم داده شده باشد. سند حدیث هم دقت کنید صحیح است. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، همه ثقاتن. عن ابی عبدالله تا میرسد به اینجا، فقال ان صفوان ابن امیه کان مستجعا فی المسجد الحرام، در مسجد الحرام بود نه مسجد نبوی در مدینه. کان مستجعا فی المسجد الحرام فوزع رداءه، رداءشو گذاشت و خرج یحریق الماء، هیزارش بیداریه، رفت و احراق ماء کنه. فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، وقتی برگشت دید رداشو بردن. مرحوم آی خویی در کتاب مبانی تکمله، آدرسش رو هم عرض کنم، در جلد اول صفحه 286 ایشون میگه یحتمل که این مربوط به مسجد الحرام باشه اگر القا خصوصیت کنیم، سایر مساجد هم ملحق، و اگر القا خصوصیت نکنیم نه. پس قانون حرز درسته، اما یه دونه استثناء بهش خورده، مسجد الحرام. بعد میگن از چیزهایی هم که شاهد بر این مسئله هست این است که احادیثی داریم که وقتی حضرت ولی عصر قیام میکند، از جمله دستهایی که قطع میکند دست بنی شیبه است. حالا بنی شیبه اونهایی بودن که غلبه بر مسجد الحرام پیدا کرده بودن و اموال مسجد الحرام رو غارت میکردن. ممکنه بنی شیبه اینجا بنی شیبه نوعی باشه، کسانی که الان متولیان مسجد الحرامن و اموال مسجد الحرام غارت میکنن. قطع ید بنی شیبه میکنه. حالا من نمیخوام وارد بشم راجع به توجیه بنی شیبه، یه اشاره کردم رد شدم. بعد ایشون میگه بنی شیبه که نمی آمدن از حرز دزدی کنن، اینها اموال مسجد الحرام به غارت میبردن، پس اون هم معید میشود. برای این که اگر کسی اموال مسجد الحرام رو ببرد قطع ید میشه. این یه توجیه تازه‌ای هست برای حدیث صفوان، ولکن الانصاف که این مسئله ما نمیتونیم موافقت پیش کنیم. ایشون خدا رحمتشون کنه فتاوای شازه کم نداشتن، این هم یکی از فتاوای شازه ایشونه. این یه فتوایی است که احدی از علمای اسلام نگفته که مسجد الحرام با جای دیگه فرق داره. آیا اجازه، آیا ما می توانیم یه مسئله ای که شدیداً محل ابتلا بوده، مسجد الحرام محل ابتلا همه بوده، سرقت از آن محل ابتلا بوده، حکم الهی هم قطعیت بدون حرز بوده، احدی از علماء اسلام نگفته، توی چه روایتی هم نباشه غیر همین صفوان که اختلاف نسخ هم داره؟ این خیلی جرأت میخواد انسان بتوانه یه همچین فتوای تازه‌ای بدهد که هیچ سابقه نداره، در حالی که محل ابتلا بوده. ببینید محل ابتلا همه ساله مسجد الحرام محل ابتلا و همه سالم الانم که الان خیلی شدید میگیرن، بازم سرقت میشه، جیببری میشه، درش هست، در طواف میشه. حالا قبل از این زمان که شدت عمل باشه، قبلا که خوب میشد سراغ مسجد الحرام بودن. هیچ فقیهی در شیعه و سنی فتوا نداده است که مسجد الحرام یه حکم استثنایی دارد و ما دربارش حکم استثنایی باید جاری کنیم، و تازه ما میخواهیم دلیل این حکم را حدیث صفوانی بگیریم که این حدیث صفوان هم نسخ مختلف در کتب شیعه و سنی داره. بعضیش خوابه، بعضیش بیداریه، بعضی سرش بوده، بعضی زیر تنش بوده. آیا واقعا حدود رو میشود با یه خبر واحد، اونم با نسخ مختلفه، اون هم با مخالفت همه علمای اسلام؟ این خیلی واقعا شجاعت میخواد کسی بیاد یه همچین فتوایی بدهد و دستی قطع کنه یا دست هایی در سال قطع کنه با این یه روایت صفوانی که نسخش مختلفه. احدی همین احتمال نداده که مسجد الحرام خصوصیت داشته باشه. عزف الازاده که نزف الازاده که هم دقت کنید در هیچ کجای این حدیث لحن انحصار نیست، اصلا اشاره ای باشه، کمترین اشاره ای که این احترام مسجد الحرام ایجاب میکرد. فرق داره، میگن مسجد الحرام با مساجد دیگه فرق داره، قبول داریم فرق داره. چی؟ راجع به جناب اصلا وارد عبور نمیتونه بکنه، وارد نمیتونه بشه، جای دیگه مثلا میشه. مسجد الحرام نماز می شود انسان مخیر بخونه، مسجد الحرام جای امنیه، اگر یک گناهکار به مسجد حرام پناه ببره، کسی نمیتونه اونو به زور بیرون بکشه. قاتل رفته مسجد حرام بس نشسته، نمیشه از اونجا به زور بیرونش آورد. گردنی زد باید دوربرش محاصره کنن، آب و غذا بهش نرسه تا مجبور بشه خودش بیرون بده. وقتی بیرون، اینا دلیل بر احترام مسجد حرامه. اما ما از خودمون که نمیتونیم قیاس کنیم بگیم یکی از احکام مسجد حرام هم این است که بدون حرص قطعیت کنن، یکی از احکام مسجد حرام هم این است که قاتلش اعدام کنن، یکی از احکام مسجد حرام این است که اون یه ربع دینار که شرط است، یه ربع دینار هم اینجا شرط نباشه. خب که ما نمیتونیم پیش خودمون حکم درست کنیم. مسجد حرام ویژگی هایی دارد بلا شک، ولی این ویژگی ها سبب نمیشه که ما یه ویژگی تازهی بشماریم که احدی از علماء اسلام فتوا ندادن. ایشان به شهرت خیلی اهمیت نمیدادن، ولی بدانید ما نمیتوانیم کلام مشهور رو مگر با یه ادله محکمی کنار بذاریم. بالاخره کلام مشهور آثار حق درش نمایانه، ولو ما مقلد مشهور نیستیم، گاهی هم مخالفت میکنیم، اما مخالفت اونها ادله خیلی قویه ای میخواد. به یه دونه حدیث صفوان محتمل المعانی مختلف النسخ مخالف فتوای همه علماء اسلام ما بیاییم یه همچین فتوایی بگیم، بگیم نه این از خصوصیت مسجد حرامه و غیرش نمیشه. بنابراین اون چه این بزرگوار فرمودن درباره ویژگی مسجد الحرام و شاید مایلم هستن فتوا بهش بدن، شاید ما هرگز نمیتوانیم فرقی بین مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام در مسئله حرز بذاریم. خب حالا دنباله من عمل رسول الله چیه؟ میگن علم عمل رسول الله قطعیت. شما خدمت رسول الله بودی؟ کی میگه؟ صفوان میگه، صفوان میگه فقط. ایشون همچی میگه عمل رسول الله مثل که دیروز از خدمت حضرت آمدن اینجا. بابا فقط روایت صفوان، خب این روایت صفوان این همه بلا و مصیبت داره. شما نگه سیره مسلمی برخلافشه، هیچ کجا سارق مسجد حرام قطعیت نکردن، نه سنی نه شیعه فتوا نداده. امنیتش مربوط به این مسئله نیست، امنیتش احکام مخصوصی در فقه ما داره، فقه ما حساب کتاب داره. ما که نمیتونیم پیش خود چیزی بگیم. امنیت مسجد حرام احکام ویژه‌ای داره، خب احکامش هم باید ما عمل کنیم و عمل هم میکنیم، بالای سرمون هم هست. و اما اجازه دید من دنباله میخوام این شرط ششمو تمام کنم. شرط ششم، اجازه بدید، شرط ششم دنباله داره. دنبالش چیه؟ میفرماید صدر شرط پنجم. شرط پنجم اینجا بود، عبارت شو بخونم: فلوحتک غیر سارق و سرق هما من غیر هرزن لا یقتع واحد من هما. اینو که قبلا گفتیم، دو نفر دست به دست هم دادن، یکی آمد قفل شکست در رو باز کرد و دومی سرقت کرد، هر دو تعذیر میشن، به حسابشون میرسیم، اما قطعیت نه اولی داره نه دومی، چون هیچ کدام سارق من هرز نیستن. یکی هاتک هرزه، دومی سارق من غیر هرزه. پس صدق سرق من الهرز که در روایات کثیره متکاسره آمده بود در اینجا صادق بود. و این جا معن لسرقه، ولی هر دو هم با هم آمدن برای سرقه، ولی تصادفاً یکی قفل شکست رفت کنار و دومی سرقت کرد، هیچ کدام قطعی. و این جا معن لسرقه. بله از این تبانی ها زیاده، خیلی ها با خبر میشن. شما می توانید تبانی در باب زنای محسن هم هست. اگر کسی بخواد زنای محسن کنه از شهر خودش بلند بشه بره شهر دیگر یه دو روز بمانه، حکم احسان دیگه برش جاری نمیشه. چرا؟ باید همسرش در کنارش باشه تا صدق احسان کنه و محسنه بشه. از این فرارهای قانونی خیلی زیاده. آخر سال میخواهد خمس نده، یه ماه با آخر سال تمام اموالشو میبخشه به همسرش، تمام اینا. خب از این چیزا زیاده سوء استفاده. از این شرایط احکام همه جا هست، یه چیز تازه ای نیست. بعد میفرماید دنباله کلام امام قدس سره شریف رو در تحریر دقت کنید. و یزمن الهاتک ما اتلفه، یزمن الهاتک ما اتلفه و سارق ما سرقه. اونی که هاتک ارزه ضامن میشه. قفل شکستی، خانه رو نقب کردی، چیکار کردی؟ اون آنچه که چیز کرده است ضامن میشه، حد کی که کرده. سارق ما سرقه، دلیلش چیه؟ همون قاعده من اتلف دیگه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من قصب مال الغیر فهو له ضامن. ادله غصب و ادله اتلاف و ادله علی الید ما اخذت حتی تعدی و اینا حاکم میشه، این ذیل هم درست میشه. خب تا به اینجا مسئله تمام شد. در اینجا بریم به سراغ شرط سادس. اجازه بدین چند دقیقه که مونده من شرط سادس رو بخوانم. شرط ششم مطابق اون چه در تحریر آمده، ان یخرج المتاع من الحرز بنفسه، شخص بیاد حتک بکنه و متاع هم خودش ببره. پس دو شرط شد، یه شرط حتک حرز شد، یه شرط هم اخراج به نفس شد. حالا به نفسه ای او به مشارکت غیرهی، خودش ببره یا با مشارکت دیگری باش. بعد می آیند در ذیل مسئله ایشان پنج صورت برای اخراج ذکر می کنند. اولیش بالمباشره، رو دوشش بذاره ببره، زیر بغلش بگیره ببره، عین مسروقه رو با دستاش بگیره ببره، بدون مباشره. دومی به تسبیب، بره وارد اونجا بشه، از پشت بام سوراخ کنه بره پایین، بعد هم یه تنابی ببنده به این چمدان، از اون سوراخ بکشه بالا. این خودش از حرز بیرون نیاورده، به سبب حبل و شد حبل بیرون ایستاده و این چمدانو از اون داخل حرز به سبب شد حبل بیرون کشیده. این هم صورت دومیست به تسبیح. صورت سومی این است که حیوانی ببره در اونجا بار کنه، ماشین ببره تو خانه بار بزنه، با ماشین بیاره، خودش نیاورده اما با ماشین آورده، با حیوان آورده. صورت چهارم این که بر بال پرندهی ببندد که یعتاد العود، پرنده ای رو تربیت کرده میبره اونجا، یه مقدار چک ها و اوراق بهادار رو به پاشی و بالش میبنده، این رها میکنه، میگه برو به سوی خانه به سلامت، اونم حرکت میکنه، اینها رو برمیداره، خودشم دست و پا از خطا، از هم خطا نمیکنه و میاد بیرون، معاینه بدنش هم میکنه، هیچ کاری نکرده. صورت پن، حالا ایشون مقیدش میکنن یعتاد العود، ما به فکر قاصرمون میگیم که یعتاد العود هم شرطش نی، نخه عادت نداره، یحتمل برگرده، به امید این که برگرده و برگشت، این صدق صدقت نمیکنه، ممکنه برگرده ممکنه بر نگرده، به امید این که برگرده این کار میکنه، بازم صدق صدقت به تصویب میکنه. یعتاد و العود این قید شرطش نیست. پنجم هم این که یه بچه غیر ممیزی میبر اونجا، میگه این عروسک رو بگیر ببر دم در خانه، من میام داخل این عروسک هم جاسازی میکنه، جواهرات و طلا و امثال اینها میده دست این و به وسیله این بچه غیر ممیز میبره بیرون. اینا صور مختلفی است که ایشان برای تسبیب ذکر میکنن. آیا غیر این صور هم تصور میشود؟ بسیار صور دیگری هم هست که انشاءالله ما روز شنبه هم دلیل این مسئله و هم صور مسئله را عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. روزه های روز پنجشنبه را هم ما از ساعت 2 ظهر تا ظهر در مدرسه داریم.